بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خدای متعال رو بر تشکیل مجدد این جلسه و دیدار و شنیدار شیرین و زیبایی که این جلسه برای این حقیر داره سپاسگزارم و همچنین حمد میکنم خدا رو، شکر میکنم خدای متعال رو بر افزایش مستمر قرآن خوانان. امروز چشم ما، گوش ما روشن شد، حقیقتا لذت بردیم از تلاوت هایی که انجام گرفت و از شعرهای مختلف در سنین مختلف با شیوه های مختلف و همه قرآنی و همه تلاوتگر. از دیدن آقای روحانی نژادم خیلی خوشحال شدم. بعد از 40 و چند سال دوباره صدای ایشون رو شنیدیم. صدای فوق‌العاده‌ای داشتن ایشون اون وقت در دوره جوانیشون، در اون سنینی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مختاری رو که ایشون شاگرد آقای مختاری بودن، و اون صدای کذایی. الحمدلله تبریک عرض میکنم ورود ماه مبارک رمضان رو که حقیقتاً برای مؤمنین و قدرشناسان عید بزرگی است. از خدای متعال می‌خواهیم که این ماه رمضان رو به معنای واقعی کلمه برای همه ملت ایران، برای همه شما عید کنه و مبارک کنه. اون چه به نظر بنده مهمه این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول، از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم. ما به این احتیاج داریم، به شدت هم محتاجیم، هم در زندگی فردیمون، زندگی شخصیمون، اخلاقمون، رفتارمون، سلوکمون اشکالاتی وجود داره که با قرآن برطرف میشه، هم در زندگی جمعیمون که زندگی جمعی هم یک بخش ارتباطات درون جامعه است، ارتباطاتمون با هم، همکاری هامون، تعاملمون، محبت های طرفینیمون، یک بخشی هم مربوط به مواجهه با بیرون از جامعه است. اینا مسائل ماست. در همه اینا، هم در مسائل شخصی، هم در مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای و هم در مسائل اجتماعی مربوط به بیرون جامعه، در همه اینا ما ابتلاعاتی داریم که این ابتلاعات با قرآن برطرف میشه. قرآن میتوانه ما رو در این زمینه راهنمایی کنه و دست ما رو بگیره. امروز در زمینه حالا ارتباط با بیرون جامعه، امروز ملت ایران مواجه است با یک جبهه وسیعی از قدرت مداران کافر یا منافق. اینه، با ملت ها مشکلی نداریم، ملت ها با همدیگه یا برادرن یا اگر هم بیگانه هستن کاری به هم ندارن. اونی که کار به کار کشورها و ملت ها داره قدرت مداران. ما امروز جز به اون کشورهایی هستیم که با یک جبهه وسیعی از این قدرت مداران مواجهیم. چگونه با این رفتار کنیم؟ قرآن متضمن چگونگی رفتار با این هاست. در چه مرحله با اینها حرف بزنیم؟ در چه مرحله دست همکاری بدیم؟ در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم؟ در چه مرحله شمشیر بکشیم؟ همه اینا مشخصه در قرآن. در زمینه مسائل اجتماعی درون جامعه ای، مسائل ارتباطات، ما خب میدونید از نظر اسلام در تشکیل جامعه اسلامی بعد از توحید و معارف و ارتباط با خدا مهمترین مسئله عدالته، عدالت اجتماعی است. پیغمبران به هیچ چیز به قدر عدالت دعوت نکرده بعد از توحید. ما در زمینه عدالت اجتماعی مشکلاتی داریم، راه حلش در قرآن. در زمینه شخصی خودمون، احوال شخصی خودمون دچار امراض اخلاقی و روحی هستیم. همه، نه فقط ما، همه بشریت امروز دچار این امراض روحانی و اخلاقی و معنوی هستند. دچار حسدن، دچار بخلن، دچار سوء ظنن، دچار تنبلین، دچار هواپرستین، دچار خودخواهین، دچار ترجیح منافع خود بر منافع جمعن. اینا در بین ما هم هست. ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفت‌هایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری‌ها هم داریم. علاجش در قرآن. اگر تلاوت قرآن درست انجام بگیره، که حالا مختصری یه اشاره‌ای خواهم کرد، تلاوت انجام بگیره و استماع انجام بگیره، این امراض برطرف میشه. قرآن هم علاج رو به ما میگه، درست توجه کنید، هم علاج رو به ما میگه، راه رو به ما نشان میده، هم در ما انگیزه ایجاد میکنه. این مهمه. خیلی ها هستند راه رو بلدن، انگیزه درشون نیست و دستگاه‌های فکری و اخلاقی قادر نیستند در اینها انگیزه به وجود بیارن. قرآن انگیزه به وجود میاره. وقتی قرآن رو خوب تلاوت کنند و خوب استماع کنیم و خوب درش دقت کنیم، اون وقت این نتایج بزرگ برای ما حاصل خواهد شد. این بیماری‌ها برطرف خواهد شد. خود قرآن این رو متذکر شده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. تلاوت، آیات رو تلاوت بکن. نتیجه تلاوت آیات چی میشه؟ و یزکیهم، این آیات رو که تلاوت میکنه، این آیات موجب تزکیه است. تزکیه یعنی چه؟ یعنی شفای روح و دل. این معنای تزکیه است. دل انسان، روح انسان، جان انسان از اون بیماری هایی که اشاره کردم به بعضیش شفا پیدا میکنه. این میشه تزکیه. قرآن این کار رو میکنه. تلاوت قرآن تزکیه ایجاد میکنه. و یعلمهم الکتاب، کتاب رو به اونها تعلیم میده. کتاب چیه؟ کتاب عبارت است از اون قواره زندگی فردی و اجتماعی، اونی که خدای متعال اسم او رو در تعبیرات قرآنی و دینی گذاشتن حق. کتاب یعنی قواره کلی زندگی فردی و اجتماعی. شکل زندگی اجتماعی و فردی مجموعه ایست که کتاب متضمن آن است، مبین آن است، عبارت اخرای آن است. و یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت چیه؟ معارف، شناختهای حقایق عالم وجود. حقایق عالم وجود رو انسان بشناسه، کتاب، تلاوت کتاب اینا رو به ما یاد میده. یتلو علیهم، پیغمبر تلاوت میکنه قرآن رو بر مردم، برای اینکه این چند تا کار انجام بگیره: تزکیه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. شما چه کار میکنید؟ شما هم کار پیغمبر میکنید. شما قرا، شما هم تلاوت میکنید. کار تلاوت کار پیامبرانه است. تلاوت قرآن اینقدر اهمیت داره. اینی که بتوانید شما مفاهیم قرآنی رو تبدیل کنید به مسلمات فکری آحاد مردم، مفاهیم قرآنی. هزاران هزاران عنوان و سرفصل مهم در قرآن وجود داره. مثلا لیقوم الناس بالقسط، فرض بفرمایید، خود العفو، اذکر الله ذکرا کثیرا، اینا همش عناوین و سرفصل هست. تلاوت شما یکی از وظائفش و یکی از کارکردهاش اگر درست انجام بگیره این است که این مفاهیم رو تبدیل میکنه به مسلمات فکری جامعه. برای جامعه جا میفته که باید قیام به قسط کرد، باید ذکر خدا کرد، ذکر اذکر الله کثیرا، باید خود العفو در بین برادران عفو کرد، باید فلیقاتل فی سبیل الله، باید بقیه مفاهیمی که در قرآن وجود داره. هزاران، یعنی این مبالغه نیست، هزاران عنوان و مطلب و سرفصل در قرآن وجود داره که اینها میتوانه تبدیل بشه به معارف فکری عامه مردم و عموم مردم. این کار رو کی میکنه؟ تلاوت خوب. سواد قرآنی مردم میره بالا. سواد قرآنی مردم میره بالا. اونجوری فکر میکنن که قرآن دستور داده. معمولا انسان هر جور که فکر میکنه همینجور حرکت میکنه و راه میره. بنابراین قرآن، تلاوت قرآن و قرائت قرآن و این کاری که شما میکنید یک چنین اهمیتی داره، یک چنین معجزه‌ای میکنه، یک چنین کار بزرگی رو انجام میده. اما با رعایت آداب تلاوت، این شرطش. این اون چیزیه که تکلیف شما رو سنگین میکنه. باید آداب تلاوت رو مراعات کنید. اولین ادب اینه که وقتی تلاوت میکنید قرآن رو، چه خودتون تو خونه یا در بین جمع در اینجا و هر جای دیگر، بدانید که در حضور خدا هستید، دارید کلام او رو بر ما میخوانید. این اول توجه داشته باشید که در حضور خداوند دارید گفته او رو به ما میرسونید، حرف او رو به ما میرسونید. این یک احساسی به شما میده، این خیلی مهمه. اول اینه، قرآن رو با توجه به معنا بخوانید. من امروز دیدم بعضی از برادران این رو خوب رعایت کردن. قرآن رو، این تلاوت هایی که انجام گرفت، با توجه به معنا. گاهی اوقات توجه به معنا نیست، تلاوت اثر نمیگذاره. توجه به معنا که داشته باشید، بدانید که چه حقیقتی داره از حنجره شما خارج میشه. توجه به معنا یعنی این اثر میگذاره. ممکنه کسی عرب زبان باشه، عربی براش زبان خود مادریش باشه، اما توجه نداشته باشه که چی داره میگه. یعنی اینی که بدانیم چی داریم میگیم، این مهمه که توجه به معنا یعنی این. و با ترتیل بخونه قرآن رو. ترتیل البته امروز در اصطلاح رایج بین ماها همین تلاوت هایی است که در این جلسات قرآنی چند نفر میچینن ترتیل میخونن، میگن با ترتیل میخونیم. ترتیل این نیست. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل به معنای این است که قرآن رو با فهم، با تدبر، با مکت. و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتیلا. ترتیل اینه. ترتیل امر معنوی است. بدانید که چه کار دارید میکنید، چی دارید میخونید، چی دارید تحویل طرف مقابل میدید، با چه قالبی دارید اون رو تحویل میدید. اینم مهمه که حالا اونم شاید اشاره بکنم. ترتیل اینه. ما حالا البته به شیوه متعارفی که حالا در بین قراء معروف و کسانی که در قرائت کتاب نوشتن، یا خواندن تلاوت قرآن، یا به صورت تحقیق، یا به صورت تدویر، یا به صورت حدر یا تحدیر. تدویر همون حد وسطه، همونی که ما بهش میگیم امروز ترتیل. این اسم علمی و فنیش تدویر، تدویر. بالاتر از این تحقیقه که همین تلاوت هاییست که شما میکنید، پایین تر از اون حدر یا تحدیره که تند خوندن و به سرعت خوندن قرآنه. اگر با ترتیل قرآن خونده بشه به همین معنایی که عرض کردیم، نه به اون معنایی که رایج هست، این اون اثر رو خواهد گذاشت. حالا من اینجا تو پرانتز بگم، قرآن خوندن به همین شکل تدویر که ما بهش میگیم از کن ترتیل، این خیلی چیز مهمی است، این خیلی چیز جالبی است. این که الان رایج شده در همه کشور، در مشهد، در قم، در جمکران، در خوزستان، اهواز، در طبس، در همه جا میخونن قرآن رو که در تلویزیون رو پخش میکنن، این خیلی چیز با ارزشی است، خیلی چیز خوبی است. این واقعا انسان، شما شاید، من نتوانم اون شادی و خرسندی فوق‌العاده خودم رو تصویر کنم برای شما. اون وقتی که می‌بینم که قراء مختلف گوناگون میان می‌نشینن قرآن رو می‌خونن، هم تجویدی، هم با وقف و ابتدای صحیح، هم با مخارج حروف زیبا و صحیح، این خیلی فوق‌العاده است، این خیلی خوبه، این هرچه رواج بیشتر پیدا کنه خوبه. حالا یه حالا ترتیل، بنابراین ترتیل به اون معنایی که عرض کردیم، اون شرط تأثیرگذاری تلاوت ماست. نکته سوم، قاری هدفش عبارت باشه در تلاوت اولا بهره‌مندی خودش. شما که قرآن میخونید در درجه اول در نظر بگیرید که خودتون رو بهره‌مند کنید، در درجه بعد مخاطبتون رو بهره‌مند کنید، در درجه سوم آرایش‌های لازم قالبی و لفظی رو متناسب با قرآن ارائه بدید. این آرایش‌ها عیبی نداره، اینایی که می‌خونن صداهای خوب، اصوات زیبا و شیوه‌های خوبی که می‌خونن، که خب خوشبختانه من می‌بینم در بین قراء خودمون، کسانی که حالا در تلویزیون یا اینجوری پخش میشه که ما احیانا مشاهده می‌کنیم، خیلیشون تلاوت‌هاشون، لحن‌هاشون لحن‌های تقلیدی نیست، لحن‌هایی است که خودشون ابتداعاً این لحن رو دارن ابداع می‌کنن. قدیما اوائل انقلاب قراء ما بایستی از یکی از این قراء معروف مصری تقلید می‌کردن، یا از عبدالباسط یا از مصطفی اسماعیل منشاوی و امثال اینا. امروز می‌بینم نه، البته تقلید هم اشکالی نداره، یعنی اینجور نیستش که ما کسانی که از یک صوتی تقلید می‌کنند و یک لحن یک قاری خوبی رو تکرار می‌کنند و فرا می‌گیرند و اون رو تقلید می‌کنند، این اشکالی نداره، این هیچ عیبی نداره. اما امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن می‌کنند. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده می‌کنه. خب پس برابر این، اگر چنانچه شما هدفتون در درجه اول خودتون باشه که خودتون تحت تأثیر قرار بگیرید، در درجه بعد هدف این باشه که مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره، اگر این شد اون وقت اون مستمع شما هم خشوع پیدا میکنه. خشوع مستمع در مقابل قرآن، این ناشی از نوع تلاوت شماست. شما وقتی خوب تلاوت میکنید، خوب به همین معنایی که عرض کردم، دل مستمعتون رو خاشع میکنید. این خشوع خیلی چیز با ارزش و مهمی است. حالت ذکر پیدا میشه. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. این تسبیح و این ذکر و این خشوعی که در دل شما به وجود میاد برای سر تلاوت، این خیلی چیزه با ارزشی است، ما به این احتیاج داریم. یک مسئله البته در کشور ما و کشورهای غیر عرب مسئله فهم معانی است که این مشکل رو باید جوری حل کن. این جزء مشکلاتی است که ما مبتلا هستیم. حالا امروز خوشبختانه خیلی فرق کرده، قراء ما که میخونن میفهمم، آدم میفهمه که توجه دارن به معانی، معانی رو میفهمند و دارن حرف میزنن با انسان. در اوائل انقلاب اینجور نبود، تلاوت میکردن معناش هم نمیفهمیدن، نتیجه این میشد که خیلی اشکال در کیفیت خوندن، در قواره خوندن، در وقف و ابتدا و امثال اینها اشکال به وجود میومد. امروز به حمدالله خوبه، منتها باید این عمومیت پیدا کنه، یعنی باید مستمع شما هم وقتی که قرآن رو میشنوه بفهمه شما چی میگید، ولو فی الجمله، ولو فی الجمله متوجه بشه که شما چی میگید، این احتیاج داره به کار. کارش هم به عهده آموزش پرورش و سازمان تبلیغات و دستگاه‌های قرآنی است که اینها اشتغال دارن به کار قرآن، بشینن فکر کنن شیوه های رو حقیقتا پیدا کنن. خب که البته یکی از راه‌ها نوشتن ترجمه است که می‌نویسن و خوبه، راه‌های دیگری هم وجود داره که بایستی بگردن اونها رو کشف کنن. این سیرت قاری بود، دل قاری بود. گفتیم قاری با شرایطش باید قرآن بخونه. صورت قاری هم مهمه. اولا حالت اهل صلاح در قاری باشه. اینی که ما اول انقلاب هر قاری که از فلان کشور میخواست بیاد اینجا، ما یکی از شرطهایی که گفته بودیم باید با این بشه این است که ریش بگذاره، چون اونا تراشیدن ریش رو حرام نمیدونن، میتراشن ریش رو، آخونده اما ریش تراش. شرط میکردیم که تهران که میایید ممنوعه. همه شون قبول کردن. یعنی من یادم نمیاد موردی رو که یک قاری های متعددی آمدن، قراء معروف، قراء نامدار امروز به اصطلاح که غالبا هم از دنیا رفتن، اینا همه شون ریش گذاشتن. هیچ کدومشون هم در اونجایی که میخوندن و جایی دیگه کشور دیگه ریش نداشتن، اینجا ریش داشتن. این اهل صلاح بودن خیلی مهمه. قاری خود ما این رو باید رعایت بکنه. قاری ما چون محاسن شکل اهل صلاحه، شکل صالحینه، این رو قاری حتما رعایت کنه، به خصوص اون قاری که در تلویزیون یا در مجامع عمومی در مسجد و جای دیگه میخواد بخونه. مسئله لباس هم همینجوره که البته من به یکی از دوستانی که در مسافرت ها میرفتند و اینها و در شهر کشورهای مختلف، خب از قراء ما استقبال میشه، خیلی تحسین میکنند و استقبال میکنند، بعضی از قراء ما لباس اونا رو میپوشن. چرا؟ شما ایرانی هستید، لباس خودتون هم این کوچلوار خودتون رو بپوشید. حد اکثر اینه که یه عبا دوش مثلا بیاندازید. من به یکی از دوستان گفتم لباس اونا رو چرا میپوشید؟ یا کلاه اونا رو سرشون میذارن، لباس اونا رو درشون، یا لباس پرونقاری مصری رو که حالا اونم خودش محل حرفه، اونو مثلا تنش میکنه، چه لزومی داره؟ این ظواهر رو حفظ کنید. امتیاز ایرانی بودن یک مسئله هم در این صورت قرائت نپرداختن به الهان حرامه. توجه داشته باشید، من اون سال جلسه گذشته، به نظرم سال گذشته بود، اسم آوردم از بعضی از قرا، گفتن این طرفدار زیاد داره، شما اسم آوردید. خب بله میدونیم طرفدار زیاد داره، ما خودمون هم خوشمون میاد از خوندنش، منتها گاهی اوقات خوندن او جوریه که انسان میبینه با خوندن مثلا فرض آمد که فلان خواننده مصریش تفاوتی نداره، مثل همونه، همونه رو داریم. خب این الهان قرآنی نیست، لحن قرآنی لحن دیگریست، منافات هم نداره با خوب خوانی. الان همین شماها که اینجا خوندید، همین قراء خوب ما و خوبتر از اینها کسانی که میخونن، الهان بسیار خوبی دارن، خوب هم میخونن، زیبا هم هست، شیرین هم هست، انسان دلش میخواد گوش بده، حرام هم نیست، میشه بنابراین از الهان حرام عرض کنم که اجتناب کرد. و عرض کردیم تقلید در شیوه تلاوت عیب نداره، ولیکن اینی که ما تلاش کنیم و جشنواره بذاریم برای تربیت مقلد، اینو من نفهمیدم حقیقتا. نمیدونم ابتکار کجاست که مثلا حالا ما پیشینیم یاد بدیم که مثلا برای اگه میخواید مثل شیخ مصطفی اسماعیل بخونید باید اینجاش اینجوری بخونید. من نمیفهمم این یاد دادن چه لزومی داره؟ حالا خودش یاد گرفت، خیلی خوبه، عیب نداره. ضمناً نوارهای مصطفی اسماعیل رو در مشهد اول بنده آوردم، یعنی فرستادم، سفارش کردم، از کشورهای عربی آوردن، پخش کردیم. مصطفی اسماعیل رو نمیشناختن در مشهد، علاقه مندم من به خوندن او و تلاوت او. اما اینی که ما بیاییم به بچه اون یاد بدیم، بگیم بیا تو از او تقلید کن، یا از منشاوی، یا از اون دیگری، یا احمد شبیب دیگران، این به نظر من یک کاری نیستش که خیلی منطقی باشه. یک نکته این است که دستگاه های مختلفی متولی مسئله قرآن هن، با قرآن سر و کار دارن. وزارت ارشاد با قرآن سر و کار داره، سازمان تبلیغات سر و کار داره، اوقاف سر و کار داره، صدا و سیما سر و کار داره. از خورم که دستگاه های مختلف دیگه هم هستن، آحاد مردم هم، گروه های مردمی هم سر و کار دارن. خب اینا هم افزایی کنن. راه هم افزاییش هم این است که این شورای عالی قرآن که تشکیل شده سیاست گذاری میکنه. این سیاست گذاری ها رو مورد توجه قرار بدن. این کار مهمی است، کار مفیدی است. یعنی طوری باشه که در سراسر کشور کار قرآنی که پیش میره با توجه به جهات مختلف، مسائل مختلف. من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن، بعضیشو مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره. به خصوص صدا و سیما باید از تولیدات فاخر قرآنی استقبال کنه، یعنی بایستی واقعا پشتیبانی کنه. ما واقعا در زمینه تلاوت قرآن الان تولیدات خیلی خوبی داریم، تولیدات برجسته‌ای داریم. از اینها استفاده بشه و مردم استفاده کنن. کشور ما خوشبختانه از لحاظ قرآن پیشرفتش یک پیشرفت سریع و به نسبت کشورهای دیگری که ما ببینیم به مراتب سریع‌تر بوده. یعنی ما کشوری که قرآن در اون محجور بود، تلاوت قرآن محدود بود، تو شهرهای بزرگ 2-3-5 جلسه قرآن بود، 4-5 حد اکثر 6-7 قاری مثلا قرآن که قرآن رو خوب میخوندن، تجویدی میخوندن، وجود داشتن. امروز خوشبختانه در سراسر کشور، حتی در شهرهای کوچیک، شاید در بعضی از روستاها قرآن خوبی هستن، قرآن برجسته هستن، تلاوت میکنن. خب اینا برجستگی ماست و نمیتوانن ادعا کنن که جمهوری اسلامی از لحاظ قرآنی نتوانسته کار بکنه. نه، خیلی به حمدالله خوب کار شده و بیشتر از این هم باید کار بشه. منتها این نکاتی که عرض کردم، این نکات باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی عمده این است که قرآن، چشمه معنوی قرآن سرازیر بشه و افکار مردم، به دلهای مردم و در نتیجه به عملهای ما مردم سرازیر بشه. عمده اینه. خدا من انشاءالله این توفیق رو به شماها و همه ما عنایت کنه. مجدداً از همه شماها تشکر میکنم، از تشکیل دهندگان این جلسه تشکر میکنم، از مجری محترم که خیلی خوب اجرا کردن جلسه رو تشکر میکنم، از یکایک که کسانی که تلاوت کردن یا برنامه اجرا کردن تشکر میکنم. انشاءالله همه تون موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.